ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. در ابتدا مروری داریم بر عناوین مهمترین خبرهای این بخش. پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین. تحقق رفع تحریم ها با بی اثر کردن آنها.
راهکار اصلی ما خونساسازی تحریم هاست که باید با همت و تلاش و شجاعت آن را به مرحله انجام برسانیم.
تحقق میزان زکات پیش بینی نشده امسال.
آماری رو که کمیته امداد اعلام کرد ما تقریبا به سقف پیش بینی اعتباری رو که برای کشور در نظر گرفته شده بود رسیدیم.
اما و اگرهای ورود طب سنتی به درمان کرونا.
واقعا اگر که از روی ناآگاهی برخی صحبت ها گفته میشه، اطلاعات خودشون رو در حوزه کارهایی که داره میشه در دانشکده های طب سنتی و زیر چتر دانشگاه های علوم پزشکی بالا ببرن.
مشروع خبرها. در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی بسیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که سردار سرتیب بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا آن را در ارتباط تصویری با بسیج مراکز استانها و اقشار بسیج قرائت کرد به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت است. در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گستری کشوری، در فعالیت‌های پیشروی علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی همه جا نام بسیج برده می شود و حضور بسیج جلوه می کند. ایمان و عزم و احساس مسئولیت و اعتماد به نفس پایه های اصلی این توانایی ها و گره گشایی هاست و اینها خود نعمت ها و موهبت های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی آنها را حفظ کرد و بران افزود. بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. دشمنان این ملت اکنون و همیشه در این اندیشه بودند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. مسئولان سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخلاص و برنامه ریزی به پیش روند. موفق باشید انشاءالله. سید علی خامنه ای، 5 آذر 1399. ادامه خبرها. رئیس مجلس گفت رفع تحریم ها با بی اثر کردن تحریم ها رقم می خورد. آقای قالیباف در نسخه پیش از دستور خود با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب گفت ایشان 4 سرفصل مهم و حیاتی کسر بودجه، جهش تولید، افزایش سرمایه گذاری دولتی و نهادهای عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر را برای حل مشکلات کشور در میان مدت بیان فرمودند. رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها نیز تصریح کرد.
رهبر معظم انقلاب دیروز در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی نکات مهمی را در خصوص اداره اقتصادی کشور بیان فرمودند و نقشه راه هر سه قوه را در مواجهه با مشکلات اقتصادی ترسیم کردند. برای برداشتن بار مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باید راهکارهای متفاوت داشته باشیم. نشستن و دست روی دست گذاشتن تا زمان لغو خوشبینانه تحریم‌ها راهکار کارگشا نیست. آنچه که باید برای رفع تحریم ها انجام شود و تلاشی که باید در عرصه دیپلماسی صورت گیرد شرایط خود را دارد که بیش از این هم گفته شده است. امروز راهکار اصلی ما خونساسازی تحریم هاست که باید با همت و تلاش و شجاعت آن را به مرحله انجام برسانیم.
نماینده ولی فقیه در بسیج گفت بسیجیان خود را وقف مردم و دین کردند. حجت الاسلام توی سرکانی با اشاره به ریشه قرآنی بسیج افزود اقشار مختلف بسیج در پایگاه‌های محلات و مساجد سراسر کشور در حال خدمت به مردم هستند.
بسیج جامعه پزشکی ما تو موضوع کرونا هزاران پزشک با گروه‌های منسجم سازماندهی شده تو محلات مساجد مستقرن دارن قربالگری میکنن. اینا پزشکن. یه عده آمدن به دنبال این که این ماسک و وسیله بحران اجتماعی قرار بدن. خب سازمان بسیج اصناف ما با خود بازاریا، با خود کارخونه دارا، با خود افرادی که تو این عرصه هستن، ولی بسیجیان ما روزی 10 میلیون ماسک داریم تولید میکنیم. یعنی ببینید اگه پزشک بسیجی، بازاری بسیجی، دانشجو بسیجی، دانش آموز بسیجی، کارگر بسیجی، بسیج یعنی همه مردم. یک فرماندهم بیشتر ندارم و اون مقام معظم رهبری. ما حدود 60,000 پایگاه داریم تو محلات که فرماندهان این پایگاه ها، بچه هایی که تو این پایگاه دارن شبانه روز زحمت میکشن، یه ریالی پول نمیگیرن. وقت جالبه من دیدم یه مستند اینترنشنال درست کرده در مورد بسیج، در مورد همین طرح شهید سلیمانی، میگه بسیج دنبال پوله. اصلا کو پول؟
قدردانی از مردم بابت رعایت مناسب محدودیت ها. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت بر اساس گزارش ها حدود 90% دستورالعمل ها به درستی و به دقت در سراسر کشور انجام شده است. دکتر رئیسی افزود با استفاده از سامانه های نظارت و ارزیابی در چند روز گذشته از تردد 704 بیمار مبتلا به کرونا جلوگیری شده است. در هفته‌های اخیر صدور مجوز برای استفاده از گیاهان دارویی برای درمان کرونا و راه اندازی مرکز خدمات طب سنتی ایران ویژه بیماران کرونایی حاشیه‌های مختلفی را به همراه داشته است. همکارم آقای کاظمی در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
هفته گذشته بود که پای طب سنتی با مجوز وزارت بهداشت به درمان کرونا باز شد و در این راستا نخستین دانشکده طب سنتی هم راه اندازی شد.
دو بخش داره، یک بخش حضوری داره که بیماران میتونن مراجعه بکنن. حدود 5 پزشک متخصص طب سنتی آماده ویزیت بیماران هستند.
البته با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت که در آن بر بهره‌مندی از طب سنتی تاکید شده، اما هنوز هستند افرادی که همچنان بر دیدگاه غیر علمی خود تاکید دارند. خانم حسینی یکتا سرپرست دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت:
واقعا اگر که از روی ناآگاهی برخی صحبت ها گفته میشه، این بزرگواران اطلاعات خودشون رو در حوزه کارهایی که داره میشه در دانشکده های طب سنتی و زیر چتر دانشگاه های علوم پزشکی بالا ببرن، ولی اگر که گاهی اوقات متاسفانه آمدانه یا عناد ورزانه صحبتی گفته میشه که خب نمیشه پاسخ مستدلی به اینها داد.
اما دکتر زرگران مشاور امور بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت هم معتقد است این حاشیه سازی ها از جنس علمی نیست و برخی به این حواشی دامن میزنند.
شما یک نمونه پیدا کردید که مقابله طب مدرن، اصلا مقابله ای وجود نداره. مقابله بین گروه شیادان است و طب مدرن و بعضی وقتا به در عدم آگاهی یا هر اتفاق دیگری. من خودم با این تا متخصص بالینی دارم مقالاتم هست، کار کردیم، مقاله چاپ کردیم. ما مشکلی در کلام علمی نداریم، ولی برخی از جامعه پزشکی چون صحبت جامعه علمی طب سنتی رو شاید نشنیده به هر دلیلی، اون شیادان رو مصداق طب سنتی قرار میده، در حالی که در جایی که ما گفتگوی علمی و هر که بنده خودم تا حالا نشده با یه متخصص بشینه و با هم تفاهم نرسیم و با هم کار علمی نکنیم، پس این ادبیات، این اشکال در اونجاست که ما بعضی وقتها اون ادبیات شیادان رو تعمیم میدیم به جای دیگه.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. واریز مازاد هزینه حج 98 به حساب زائران از امروز انجام می شود. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج زیارت گفت با قطعی شدن هزینه های حج 98 مازاد هزینه حج زائرین امروز به حساب آنان واریز می شود. آقای آزاد افزود همه ساله هزینه سفر زائران بر اساس مصوبه کمیته نرخ گذاری از متقاضیان تشرف به حج تمتع دریافت می شود و با مشخص شدن هزینه قطعی ما به تفاوت آن به حساب زائران واریز می شود. کمیته تبلیغات اسلامی و مراکز دینی در مجلس تشکیل می شود. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت در حال حاضر کمیته با عنوان کمیته تبلیغات اسلامی، ارشاد، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کمیسیون فرهنگی مجلس وجود دارد که مقرر شد این کمیته تبدیل به دو کمیته مجزا شود. آقای نصیرایی افزود بر این اساس کمیته تبلیغات اسلامی و مراکز دینی با هدف بررسی کارشناسی موضوعات دینی در این کمیسیون تشکیل می شود. میزان زکات پیش بینی شده در سال 99 در 8 ماهه ابتدایی امسال محقق شده است. حجت الاسلام ابراهیمی مسئول پیگیری زکات وزارت جهاد کشاورزی در برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف گفت
با توجه به برنامه‌ای رو که از سوی دبیرخانه زکات کشور و کمیته امداد اعلام شده بوده به سراسر کشور، میزان اون چرا که برای سال 99 در نظر گرفته شده بود 800 میلیارد در نظر گرفته شده بود، الحمدلله و المنه تا دهه دوم برج 8 سال 99 بر اساس آماری رو که کمیته امداد اعلام کرد ما تقریبا به سقف پیشبینی اعتباری رو که برای کشور در نظر گرفته شده بود رسیدیم از نظر رقم و عدد. نکته‌ای که وجود داره این است که در سال 99 بر اساس مصوبه شورای عالی زکات قرار شد یه تفاهم نامه ای رو با سازمان تبلیغات اسلامی امضا بکنه کمیته امداد و موفق شدیم ما که نیروهای روحانی مستقر در شهرستان ها رو در ارتباط با زکات اینها رو به میدان بیاریم.
مراسم وفات کریمه اهل بیت امشب با اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز می شود. این مراسم عصر امروز با حضور تعداد محدودی از خادمان حرم مطهر برگزار می شود و به صورت زنده از شبکه های قرآن و معارف سیما و شبکه استانی نور منعکس خواهد شد. آیین سنتی شمگردانی نیز فردا شب در شام رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور خادمان و جمعی از مردم شهر مقدس قم برگزار می شود. امتحانات هفته آینده حوزه علمیه قم تعطیل شد. معاونت آموزش سطوح عالی حوزه علمیه قم اعلام کرد با توجه به استمرار وضعیت شیوع بیماری کرونا امتحانات هفته آینده حوزه علمیه قم لغو شده است. در این اطلاعیه آمده طلاب می توانند در صورت ضرورت از طریق ثبت درخواست در پیشخوان حوزه نسبت به اخذ نوبت جدید امتحانی اقدام کنند. با آخرین خبر این بخش این که سامانه نشریات ایران راه اندازی شد. این سامانه با نام سنا توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران راه اندازی و در دسترس قرار گرفته است. در این سامانه متن کامل نشریات ایران در دوره قاجاریه، پهلوی، انقلاب اسلامی و نشریات لاتین بارگذاری شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در گروه اخبار معارفی که ما رو در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار دادن. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. انشاءالله تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه و همچنان در کنارمون باشید. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی، برنامه زمزم احکام رو بشنوید. مدت زمان پخش این برنامه 18 دقیقه است. ساعت 11 و 15 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف. خیلی ممنون که زمزم احکام رو انتخاب کردید. برای یکایک شما سلامتی و سعادت آرزومندیم. در برنامه امروز به تعدادی دیگر از سوالهای شما که برامون فرستادید پاسخ میگیم. از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 میتونید برای ما سوال شرعیتون رو ارسال کنید. سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553 هست. بعد از طرح سوال نام مرجع تقلیدتون رو حتما یادآور بشید تا بتونیم پاسخ سوال رو طبق فتوای مرجع تقلیدتون بگیم. اگر هم سوالهای ضبط شده از کیفیت پایین برخوردار باشه، از سوی گوینده برنامه قرائت میشه و پاسخ سوال رو میتونید بشنوید. با زمزم احکام همراه باشید. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. ایشان نوشتن: وقتی که من نماز میخوانم با صدای بلند نماز را به جا میآورم و اگر آرام بخوانم اشتباه میکنم. آیا در این صورت نماز ظهر و عصر من با توجه به توضیحی که دادم صحیح است و پذیرفته میشود؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادن:
بر آقایان و خانم ها واجب است که حمد و سوره نماز ظهر و عصر و همچنین تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم رو آهسته بخوانند و اگر عمدن بلند بخوانند نماز باطله. شما هم که میفرمایید که من سعی کردم آهسته بخوانم، امتحان کردم و مثلا اشتباه میخونم، میتونید مثلا آنچرا که میخواهید بخونید روی کاغذی بنویسید یا قرآنی رو به دست بگیرید، از روی نوشته یا روی قرآن هم بخونید که اشتباه نکنید، اشکالی نداره. الله
الله. اطعام دهی در ماه محرم را مجازیم خمس حساب کنیم؟ البته نذر نیست. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
آنچه را شما در ماه محرم یا غیر ماه محرم به عنوان اطعام و ثواب به دیگران میدید، اینها هدایای شما اگر نذر نباشه هست و هدایا جزء مخارج شماست، مثل نون شبی که میخرید میخورید، مثل لباسی که میپوشید، اینها را نمیشه جزء خمس قرار داد و از خمس حساب کرد. آنچه را در این زمینه خرج میکنید اگر در حد شأنتون باشه، اینا مخارج شماست. آنچرا که از این مخارج و مخارج دیگر زندگیتون سر سال خمسی اضافه میارید، یک پنجمش رو به عنوان خمس واجبه که به مرجع تقلیدتون بپردازید. الله
الله. به هنگام قرائت نماز اگر شک کنیم کلمات را درست ادا کردیم یا نه، نماز ما در این صورت اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
در موقعی که قرائت میکنه هنوز تجاوز شخص نکرده، باید که دقت کنه و صحیح کلمات رو انجام بده و اگر شک کرد باید دو مرتبه انجام بده، مادامی که به حد وسواس نرسه که تکرار زیاد بشه، بنابراین باید دو مرتبه. اما اگر رد شد، مثلا گفت اهدنا الصراط المستقیم، خب شک کرد که الحمدلله رب العالمین رو درست گفتم یا نه، اینجا اعتنا نکنه، تجاوز کرده، یا شروع کرد سوره قل هو الله احد رو شک کرد که ولذالین رو درست گفتم یا نگفتم، اعتنا نکنه. بله، هینی که اون آیه رو میخونه اگه شک کرد باید تکرار کنه، ولی اگر رد شد و تجاوز کرد تکرار لازم نیست. الله
الله. به پولی که برای خریدن خانه پسنداز شده طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند
اگر شخصی خونه نداره، به داشتن خونه احتیاج داره و از راه دیگه‌ای نمیتونه بدون پسنداز خونه دار بشه، در این صورت به پسندازی که برای خونه میکنه، خونه متناسب شأن و مورد نیازش، اون مقداری که پسنداز میکنه، اونا خمس نخواهد داشت.
شنونده عزیزی نوشته من در کنار جاده ها ضایعات جمع میکنم، این کار من از نظر شرعی اشکال دارد؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره خواستند و معظم الله در پاسخ فرمودند
نه، این اشکالی ندارد و یه زحمت بسیار مهمی رو دارید میکشید و ضایعات که برمیدارید، در این حال جاده و اینها هم تمیزتر میشه، شما هم لابد از اون استفاده میکنید.
شنونده نوشته پدر و مادرم در قید حیات نیستن و من نمیدونم دقیقا چه مقدار روزه قضا به عهده داشتن و هیچ وصیتی هم در این باره نکردن. من هم دختر کوچک این خانواده هستم و مستأجرم. آیا من میتونم کسی رو اجیر کنم و برای ایشان یک سال روزه انجام بده یا نه؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی برامون بگید. معظم الله در این باره فرمودند
اولا شما وظیفه‌ای ندارید، پسر بزرگتر است که نسبت به پدر و مادر وظیفه دارید، شما وظیفه‌ای ندارید و در این حال اگر بخواهید برایشون یک سال روزه، نماز، امثال اینها به مقدار توانتون بگیر، کار خوبی کردید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته میخواهیم یک گوسفند رو قربانی کنیم برای عقیقه دو فرزند، آیا این کار درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این گونه بیان کردند.
اون چه که به عنوان عقیقه سنت است و مستحب است که به جا بیارن، این است که برای هر انسانی یک عقیقه بکشن. بنابراین یک گوسفند رو بخوان برای دو نفر، سه نفر، بیشتر مشترکاً نیت عقیقه بکنن، نسبت به هیچ کدام از اونها سنت عقیقه واقع نشده. البته یک کاری شده، گوسفندی کشته شده، احسان شده، به فقرا و مؤمنین داده شده، اطعام شده، یه حسنه ایه، اما به سنت عقیقه عمل نشده. اگر بخوان به سنت عقیقه عمل بکنن، لازمه برای هر کسی یک گوسفند ذبح کنن. الله
الله. شنونده ای نوشته من پولی را از کسی قرض کردم، الان یک سال است که از شخص قرض دهنده خبری نیست، تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ توضیح دادند
بدهکاری شما طبیعتاً باقیه و باید تحقیق بکنید، اگر تونستید پیداش بکنید. واقعاً ناامید شدید ورثه ای اگر از او هست، و اگر از همه اینها ناامید شدید به عنوان رد مظالم به نیت صاحب پول صدقه بدید.
شنونده نوشته 50 ساله هستم و یک ماهه که توبه کردم، تکلیف نماز، روزه، خمس و زکات من چه می شود؟ با این توضیح که حساب سال هم نداشتم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
بالاخره بعد از استغفار و توبه کردن، قضای نمازهایی است که انجام نداده باید انجام بده و روزه هایی رو که نگرفته باید بگیرد، و خمسی رو که نداده است سال خمسیشون که رسید باید خمس رو پرداخت می کردن. بنابراین سالهای گذشته هم چیزهایی که به عهدش بوده که باید پرداخت می کرده پرداخت نکرده ضامن هست و باید پرداخت کنه. البته خب برای این که خیلی در فشار نیفتید، هر وقت فرصت کردید نمازها رو کم کم بخوانید و یه یادداشتی هم بذارید که اگر تونستن بچه ها و فرزندانتون بعد از 100 سال که از دنیا رفتید انشاءالله برای تو انجام بدن.
یه دونه تخم مرغ آب پس کرده، پوستش در برده، نصفش خورده، نصف پایینش رسیده، داخلش خون بوده. خواستیم ببینیم این پاک بوده بقیهش که خون توش نبوده یا همش دیگه نجس شده به وسیله پختن. خیلی ممنونم از لطفتون.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
اصولا خونی که در تخم مرغ هست نجس نیست، ولی خوردنش حرامه. بنابراین همون قسمتی که خونی هست جدا کنید و بقیه رو بخورید، اشکالی ندارد.
نگاه کردن به صحنه شهوت انگیز آیا حرام است و باعث وجوب غسل و وضو می شود؟ لطفاً پاسخ سوال را توضیح بدید و فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
نگاه کردن به چنین صحنه‌هایی ذاتاً حرامه و آنچه موجب تحریک شهوت میشه نگاه کردن به اون جایز نیست و حرامه و باید از اون پرهیز بشه. بله، اگر انسان با این جنوب نشده باشه غسل واجب نمیشه یا صرف نگاه کردن به این حرام باعث نمیشه که اگر ما قبلا وضو داشتیم وضومون باطل بشه. و وجوب وضو برای کارهای خاصه، مثل اینکه کسی بخواد دست به خط قرآن بزنه، بخواد نماز بخونه، اینجور جاها، یا دست بزنه به خطی که اسم خداوند، اسم پیغمبر، اسم ائمه است، اینجور جاها وضو واجب میشه و الا در جاهای دیگه وضو واجب نمیشه.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره موضوع خمس پرسیده: اگر پولی را که بابت ارث است و به ما رسیده در بانک بگذاریم و از سود آن استفاده کنیم، آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را توضیح می‌دهند.
فتوای امام رضوان الله تعالی علیه این است که ارث خمس نداره و عده فقهای دیگه هم همین رو میگن، ارث خمس نداره. ولی اگر همین ارث رو به کار گرفتید، سرمایه گذاری کردید، سودآور شد، خب اون سود اون به اصطلاح سرمایه‌ای که به دست آمده، اون در صورتی که سال خمسی به او بگذره و این پول رو مصرف نکرده باشید یا یه مقدارش رو مصرف کردید، بقیه که دیگه مونده سال بهش گذشته، این خمس داره، باید خمسش رو بپردازید.
استفاده از سرویس بهداشتی و نمازخانه پمپ‌بنزین ها و مجتمع های خدماتی بدون خرید کردن از آنها از نظر شرعی درست است؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای برامون فرستاده و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان می‌کنند.
سرویس های اینجور و نمازخونه هایی که برای عموم عابرین ایجاد شده و هر یک از عابرین برن اونجا استفاده کنن، کسی مانعشون نمیشه. چنین جاهایی استفادهش برای همگان جایز است و اشکالی نداره. زمزم احکام